ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی با شما خواهم بود. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. طالبان میگویند مولوی مهدی یکی از قماندانان آنها که در این اواخر از طالبان جدا شده و در برابر آنها قرار گرفت کشته شده است. اعلامیه وزارت دفاع طالبان میگوید که مولوی مهدی در حالی که میخواست به ایران برود در نقاط مرزی هرات از سوی قوای سرحدی طالبان کشته شده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهد. در این نامه که رسانه‌های آمریکایی آن را منتشر کردند آمده است که دادن بخشی از 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از لحاظ قانونی قابل شک و از لحاظ اخلاقی یک کار نادرست است. سناتور آمریکایی لنزی گراهام میگوید این ممکن است که بر آمریکا و متحدین آن حمله تروریستی صورت گیرد که ریشه آن در افغانستان باشد. آقای گراهام در توییت خود میافزاید که القاعده تلاش میکند اردوگاه‌های آموزشی خود را در افغانستان احیا کند. نگرانی از فعالیت شبکه القاعده در افغانستان بعد از آن افزایش یافت که واشنگتن اعلان کرد که ایمن الزواهری رهبر این شبکه در اواخر ماه جولای گذشته در یک حمله هوایی آمریکا در کابل کشته شد. استرالیا میگوید به کیمیا یوسفی پرچمدار افغانستان و شماری دیگری از ورزشکاران افغان که در مسابقات المپیک توکیو اشتراک داشتند با خانواده های آنها پناه داده است. کمیته المپیک استرالیا گفت که در این اواخر 5 خانواده افغان را به حیث پناهنده پذیرفته است. از ماه جون به این سو 31 ورزشکار افغان با استرالیا رفتند. و قوای روسیه در تلاش برای پیشرفت در منطقه دونسک در شرق اوکراین مناطق مسکونی را بمباردمان کردند. در این مورد مقامات نظامی اوکراین امروز صبح خبر دادند. همزمان با این روسیه گفته است که انفجار در یک قرارگاه نظامی آن در منطقه کریمیا که روسیه آن را با خاک خود الحاق کرده است یک دسیسه بوده که در این بخش به سمت کیف انگشت می‌گیرد. مقامات نظامی اوکراین گفتند که حملات هوایی و توپخانه را بر مناطق ستاری سالتوف و مسپانووی در خارکیف انجام دادند و در دیگر مناطق نزدیک به این شهر برخوردها دوام دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مقامات طالبان از کشتن قماندان سابقشان مولوی مهدی خبر می‌دهند. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد.
اول مولوی بعدی را خور کلت کرد. باید می‌فهمید که من بین این نظام و بین این حکومت جایی ندارم.
یک تعداد از خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر برای جمهوری آمریکا نامه فرستاده و خواهان رهایی پول‌های منجمد شده افغانستان شدند. اوکراین می‌گوید روسیه حملات را بر مناطق مسکونی در خارکیف شدت بخشیده است. آیا تفاوت بین دوره قبلی و دوره کنونی طالبان وجود دارد؟
سلطه امیرالمومنین و محمد عمر خود بسیار زیاد بوده. الان سلطه است خب و سلطه اما وقت زیاد بوده.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید.
تا حال هیچ کشوری در بخش کشتی بدیل برای دهقانان جلوگیری از مشکلات دیگر و تداوی معتادان کمک نقدی نکرده.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که مهدی مجاهد از فرماندهان پیشینشان را که در اواخر با حکومت آنان در جنگ بود کشتند. مهدی مجاهد تنها فرمانده هزارت در صفوف طالبان بود که در این اواخر راهش را از طالبان جدا کرده بود. وزارت دفاع طالبان میگوید او زمانی که میخواست از طریق هرات به ایران برود از سوی نیروهای استخباراتی آنان در مرز کشته شده است. یکی از سخنگویان مهدی مجاهد نیز موضوع کشته شدن او را تایید کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع حکومت طالبان در یک اعلامیه ادعا کرده است که مهدی مجاهد یک تن از فرماندهان پیشین و مخالف طالبان را کشته است. این اعلامیه که در صفحه توییتر وزارت دفاع طالبان نشر شده، در آن آمده است که نیروهای طالبان مولوی مهدی رهبر شورشگران در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل را که می‌خواست به ایران فرار کند، در مناطق سرحدی ولایت هرات از بین بردند. یک تن از سخنگویان مهدی مجاهد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، کشتشتن او را تایید کرد اما در این مورد جزئیات بیشتری را نکرد. در این اعلامیه اضافه شده که همراه با مهدی مجاهد چند تن از دوستانش نیز کشته شده، اما شمار آنان مشخص نشده است. مهدی مجاهد چندی پیش راهش را از طالبان جدا کرد و دلیلش را اختلاف بر سر سهمیه قومش در حکومت طالبان دانست. او پس از حاکمیت دوباره طالبان به عنوان رئیس استخبارات حکومت طالبان در بامیان گماشته شد، اما پس از مدتی برکنار شد. این برکناری سرآغاز اختلاف او با طالبان شد، تا جایی که مخالفت مسلحانه با طالبان را در سر پل آغاز کرد. هرچند حکومت طالبان در نخست موضوع درگیریش با این فرمانده پیشینش را در ولسوالی بلخاب سر پل تایید نکرد، اما بعدها تایید کرد که در این ولسوالی عملیات را اندازی کرده است. درگیری آنان در ولسوالی بلخاب به مردم محل نیز تلفات جانی و زیان‌های مالی وارد کرد. تا جایی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان گفت، گزارش‌هایی از کشتار خسر، آوارگی باشندگان محل، تخریب ملکیت‌ها و دیگر مواردی نقض حقوق بشری در ولسوالی بلخاب بانان رسیده است. همچنان اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا گزارش داد که در نتیجه درگیری‌ها در بلخاب 27,000 تن بجا شدند. بستگان مهدی مجاهد چند پیش به رادیو آزادی گفته بودند که او 13 سال پیش به طالبان پیوسته بود.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که مهدی مجاهد از فرماندهان پیشینشان را که در اواخر با حکومت آنان در جنگ بود کشتند. همین موضوع را با احمد سعیدی، تحلیلگر و آگاه امور سیاسی افغانستان در میان گذاشتیم. آقای سعیدی میگوید:
اول خب اولوی مهدی که کشته شده را خود غلط کرده بود، یگانه هزاره یا یگانه شیعی بود که در حکومت طالبان به حمایت از طالبان بود. بعدن به خاطر برطرفی خود از استخبارات بامیان ترپیچی کرد و بالاخره حال تیرباران شد کشته شد. اول اولوی مهدی را خود غلط کرده بود. باید میفهمید که من بین این نظام و بین این حکومت جایی ندارم. اما اونچه که بسیار قابلی از نگاه اسلام، از نگاه قانون، هنوز در افغانستان متاسفانه غیر اسلامی و غیر انسانی محکمه های سرایی است. بدون از اینکه تحقیق شد، پرسان شد، تیرباران میکنند.
چی پیام را برای دیگر قماندانایی که در صفوف طالبا هستند و احتمال ناراضی بودن از اونا وجود داره میرسانه؟
اقوام دیگری که در بین طالبا هستند، اقوام دیگری مانند تاجیک ها، ازبک ها، هزار ها خونیستند، اگر کسی باشه باید بفهمه که با این سرنوشت گرفتار بشه. طبعا یک تعداد کسا هم بعد از کشته شدن مهدی محاکمه سرایی خواهد شدن، یک تعداد دیگه هم کشته خواهد شدن و تاثیرات منفی داره. مردم آوارگی و سرگردانی مردم بیشتر بشه در کوتاه مدت، ولی در دراز مدت مردم مصمم میشن که به خاطر دفاع از جان خود جبهه تشکیل کنن، قوت تشکیل کنن و در مقابل طالب استادگی کنن.
صحبت بود با احمد سیدی، تحلیلگر و آگاه امور سیاسی افغانستان.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه از جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواستند که دارایی های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهد. در این نامه که رسانه های امریکایی آن را منتشر کردند آمده است که دادن بخشی از 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر از لحاظ قانونی قابل شک و از لحاظ اخلاقی یک کار نادرست است. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا میگوید که آنها مطمئن نیستند که بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت حکومت طالبان توانایی مدیریت و نظارت این پول را داشته باشد. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
80 خانواده قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه‌ای که به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرستادند، از وی خواستند تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به افغان‌ها بسپارد. در این نامه به جو بایدن نوشته شده است که 7 میلیارد دارایی افغانستان مربوط به طالبان نیست. این پول از افغان‌هاست و افغان‌ها بیشتر به این پول نیاز دارند و باید به آنان داده شود. در نامه خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر همچنان از رئیس جمهور آمریکا خواسته شده فرمان خود را که در آن بخش از این پول‌ها به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داده شده تعدیل کند. اما آمریکا می‌گوید که چنین برنامه‌ای وجود ندارد که دارایی های منجمد شده افغانستان در کوتاه مدت به بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان داده شود. نگرانی بزرگ این است که این پول از طریق طالبان به دست گروه های دهشت افغان قرار نگیرد و در کنار آن مدیریت مصرف این دارایی بزرگ نیز زیر پرسش است. نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه شنبه در یک نشست خبری یک بار دیگر این نگرانی را مطرح کرد.
اشاره تام وست به خطراتی بود که ما یاد کردیم. ما در این روزهای نزدیک چنین یک گزینه ای نداریم که دارایی های بانک مرکزی را دوباره بسپاریم. ما چند تکنوکراتان افغان را با بانک مرکزی افغانستان دخیل کردیم تا راه را جستجو کنیم که ثبات اقتصادی بزرگ این کشور حفظ گردد. اما حالا ما متعقل نیستیم که بانک مرکزی افغانستان ظرفیت و توانایی این را داشته باشد که این دارایی ها را در یک سطح بالا مدیریت کرده بتواند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی یک بار دیگر خواهان آزاد کردن این پول ها شد. پیش از کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل، آمریکا و طالبان به یک توافق نزدیک شده بودند که از جمله 7 میلیارد دارایی های منجمد شده افغانستان 3.5 میلیارد آن را به بانک مرکزی افغانستان بدهد. اما کشته شدن زواهری بر روابط هر دو جانب تاثیر منفی گذاشت. نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت که روابط ایالات متحده آمریکا با طالبان به عملی شدن تعهدات وابسته است که آنها با افغانها و جامعه جهانی کردند. اما آقای پرایس افزود چنین معلوم نمی شود که طالبان توان عملی کردن این تعهدات را داشته باشند و یا هم نمی خواهند آن را عملی کنند. اما طالبان همواره گفتند که هر گونه حقوق افغانها را تامین کردند و در تعهدات خود با جامعه جهانی وفا کردند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این یک حقیقت است که طالبان در حفاظت از حقوق مردم با ویژه زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان کوتاه آمده و این در حقیقت یک ناکامی است.
جنگ و حملات شدید در مناطق کارکیف و دونسک اوکراین ادامه دارد. اردوی اوکراین امروز عبدی آگوست گفت که نیروهای روسی مناطق رهایشی را هدف حملاتشان قرار دادند. از سوی دیگر روسیه میگوید که انفجار در انبار مهمات این کشور در منطقه الحاق شده کریمیا کار اوکراین بوده است. جاوید نعیمی در استیدیوس و تحولات اخیر اوکراین را دنبال کرده، مقام ها چی میگویند که هدف از شدت یافتن حملات در خارکیف و دونسک چی بوده؟
تشکر. اردوی اوکراین از شدت یافتن حملات روسیه بر مناطق خارکیف و دونتسک خبر داده. به گفته اردوی اوکراین، روسیه تلاش دارد تا با پیشروی‌ها در هر دو منطقه ادامه بدهد. لویدریسیز اردوی اوکراین گفته که دو شهرک هدف حملات هوایی و راکت پراگنی‌های روسیه قرار گرفتند. با اساس گفته مقام اوکراینی، نیروهای روسی پس از ضد حمله نظامیان کشورش مجبور به عقب نشینی از چند منطقه شدند. اکنون گفته شده که روس‌ها به حملات در مسیر شهرهای باخمود و نوپاولف تمرکز می کنند. البته این دو شهر از لحاظ موقعیت مهم دانسته شدند، زیرا راه ها را به سوی شهرهای کراماتورسک و اویدیفکا باز می کنند.
انفجار هم دیروز در کریمیا منطقه الحاق شده توسط روسیه رخ داده. واکنش های مسکو و کیف در این مورد چی بوده؟
خب، همزمان با ای وزارت دفاع روسیه گفته البته بعد از حمله که انفجار در انبار مهمات منطقه الحاق شده کریمیا کار اوکراین بوده، مقام های اوکراینی به صورت علنی مسئولیت انفجار را نپذیرفتند. اما برخی از ظاهر اشاره به این دارند که کیف در رویداد دخیل بوده. در این رویداد که دیروز 16 اگست اتفاق افتاد، دو تن زخم برداشتند و هزاران تن دیگر به ترک منطقه مجبور شدند. روسیه این منطقه را در سال 2014 به خاک خودش ملحق کرد، اما در سطح جهانی کریمیا تا هنوز جز از خاک اوکراین شناخته میشه. بعد دنبال انفجار، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته در پیام شبانه‌اش گفت که هر شب و روز گزارش‌ها در مورد انفجار در مناطق اشغال شده نشر میشد. به گفته زلنسکی، تخریب تدارکات اشغالگران، مهمات اونا، تجهیزات نظامی و پوسته هایشان زندگی مردم اوکراین را نجات میده. این رویداد یک هفته پس از سلسله از انفجارها در پایگاه هوایی ساکی در غرب کریمیا اتفاق افتاد. در نتیجه این انفجارها چندین طیاره روسی تخریب شدند. تا هنوز علت انفجارهای هفته گذشته مشخص نشده، اما تصاویر برداشته شده از ماهواره‌ها نشان داده که پایگاه هوایی ساکی به شدت تخریب شده است.
گزارش بود در مورد اینکه جنگ و حملات شدید در مناطق خارکیف و دونسک اوکراین هنوز هم ادامه دارد.
بیشتر از خبر،
با گذشت یک سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان میگوید طرح و راهکار باز شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم هنوز نهایی نشده است. در این میان سوال پیدا می شود که تفاوت بین حکومت فعلی و دوره قبلی حکومت طالبان چی بوده است؟ در این گزارش بیشتر می شود.
پس از شکست نیروهای جماهیر شوروی پیشین در افغانستان و پیروزی مجاهدین در مقابل حکومت دکتر نجیب، افغانستان به دلیل اختلافها در میان رهبران مجاهدین وارد جنگ داخلی شد. پس از آن ملا محمد عمر مجاهد گروه طالبان را زیر نام تحریک اسلامی طالبان ایجاد کرد. این گروه برای نخستین بار در سال 1994 در ولایت کندهار ظهور کرد و پس از تصرف ولایت‌های همجوار این ولایت در جنوب افغانستان در 26 سپتامبر 1996 وارد کابل شد. وحید مجده، یکی از افراد نزدیک به طالبان، در کتاب افغانستان و 5 سال سلطه طالبان نوشته که گروه طالبان پیش از تصرف کابل توسط یک شورا رهبری میشد که در رسیان ملا محمد عمر قرار داشت و در پیوند به موضوعات مهم این شورا تصمیم میگرفت. به نوشته آقای مجده، این شورا پس از تصرف کابل و انتصاب اعضای آن در بسته های دولتی از بین رفت و این موضوع به ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان قدرت بی حد و حصر داد. ساختار قدرت طالبان در دور نخست حاکمیت آنان به گونه است که تمام صلاحیت ها منحصر به امیرالمومنین ملا محمد عمر بود و فرماندهان این گروه به جز ملا محمد عمر به هیچ کسی و یا وزیر پاسخگو نبودند. بیشتری اعضای رهبری طالبان در دور نخست از کندهار بودند. ملا محمد عمر رهبر و بنیانگذار طالبان، ملا محمد ربانی رئیس شورای سرپرست طالبان، ملا حسن آخوند معاون شورای سرپرست و پس از مدت وزیر خارجه طالبان و مولوی عبدالوکیل متوکل عضو رهبری و وزیر خارجه طالبان از جمله افراد کلیدی دور نخست حاکمیت طالبانند که همه از کندهار بودند. با آنکه کابینه طالبان در کابل پایتخت بود، اما تمام فیصله های اساسی در کندهار صورت می گرفت. سید اکبر آقا از مقام های دوری اول حکومت طالبان می گوید ملا محمد عمر رهبر طالبان که امیرالمومنین طالبان به شمار می رفت از صلاحیت زیادی برخوردار بود و حتی مسئولان ولسوالی ها را هم خودش تعیین می کرد. این عضو پیشین طالبان می گوید در کنار کابینه طالبان در دور اولی حاکمیتشان یک شورای سرپرست بر ریاست ملا محمد ربانی وجود داشت که موضوعات را قبل از سعید رهبر طالبان مورد بحث قرار می‌داد. با گفته سید اکبر آقا، در دور اولی حاکمیت طالبان صلاحیت‌ها حتی در سطح ولایات نیز تقسیم نبوده و هر ولایت تنها یک مسئول داشت که به عنوان والی تمام امور ولایت را به شمول نظامی و غیر نظامی به پیش می برد.
سلطه سابق حکومت که بوده یا سلطه امیرالمومنین محمد عمر خود که بوده، اما به سببی اما که جنگ بوده یا اول امارت بوده بسیار زیاد بوده. علم سلطه است خو اما سلطه تا اما وقتی است اما زیاد بوده.
با گفته سید اکبر آقا، در حکومت کنونی طالبان صلاحیت ها در سطح محل میان سکتورهای مختلف که از حکومت پیشین بجا مانده تقسیم شده است. از سوی دیگر احمد سعیدی آگاه مسئول سیاسی میگوید در دور اولی حاکمیت طالبان در کنار اینکه رهبری طالبان واحد بود، بیشتر طالبان از کندهار و هلمند بودند و بر بنیاد ادعای او از حمایت پاکستان، عربستان سعودی و کویت برخوردار بودند. طالبان این اتهام ها را پیش از این رد کردند. به باور آقای سعیدی اکنون طالبان در کنار دیگر اختلافات درونی با یک فضای رقابت میان شبکه حقانی و طالبان کندهاری مواجه هستند.
رقابت بین گروه حقانی و گروه کندهاری ها، رقابت بین ملا یعقوب و سراج الدین حقانی و همچنین به حاشیه راندن عباس استانکزی و پیشکش کردن مصطفی، این رقابت ها هم به اوج خود رسیده.
آقای سعیدی میگوید که قدرت در اصل میان ملا محمد یعقوب که از حمایت نسبی مردم کندوهار و هلمند برخوردار است و سراج الدین حقانی که از حمایت مردم پکتیا و خوست برخوردار است تقسیم شده است و دیگر مقام های طالبان در حاشیه هستند. اما پیش از حاکمیت دوباره طالبان، مراد بلغنی برادر و محمد عباس استانکزی از اعضای مهم طالبان به شمار می رفتن که گفتگوهای صلح دوحه را میان طالبان و امریکا و نظام پیشینی افغانستان رهبری می کردند. اما در این اواخر از اظهارات این دو فرد به نظر می رسد که از وضعیت کنونی حکومت داریشان شاکی اند. ملا محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر و وزیر دفاع طالبان و سراج الدین حقانی پسر جلال الدین حقانی و وزیر داخلی طالبان هستند که گزارش هایی از اختلاف شدید میان آنان و حتی درگیریشان به نشر رسیدند. در تازه ترین مورد هم کشتشتن یمن الزواهری رهبر القاعده در یک حمله هواپیمای بی سرنشین امریکایی در اول ماه آگوست در مهمانخانه مربوط به سراج الدین حقانی بر چنین گزارش ها مهر تایید گذاشته است. هرچند طالبان گفتند که در این حمله تاکنون آثاری از جسد کسی را نیافتند و بررسی‌هایشان در این پیوند ادامه دارد. حکومت طالبان همواره موجودیت اختلاف در بین این دو مقام ارشدش را نیز رد کرده است. آقای سعیدی ادعا میکند که اکنون سراج الدین حقانی از حمایت بی قید و شرط پاکستان برخوردار است، اما ملا محمد یعقوب به دلیل رفتار گذشته پاکستان با رهبران طالبان از جمله ملا محمد عمر پدرش و ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای طالبان دل خوشی از حکومت پاکستان ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در تازه ترین گفتگویش با شبکه نشراتی افغان اقتدار ملا عمر را بیشتر از ملا هیبت الله آخونزاده خواند.
مولای صاحب هیبت الله اقتدار ملا صاحب عمر را ندارد و حتی آنها در حقیقت وجود ندارد. حداقل دو و یا بیشتر از آن مرکزهای قدرت وجود دارد. در ارتباط به امرشان، اگر ملا صاحب عمر امر میکرد که کسی در کابینه نباشد، باز کسی امرش را به گشتانده میتوانست؟
بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل، پس از سقوط دور اول حاکمیت طالبان، سراج الدین حقانی فرزند جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی رهبری این شبکه را به عهده گرفت و از آن زمان این شبکه را به خط مقدم فعالیت‌های شورشی در افغانستان هدایت کرد. این گزارش شورای امنیت سازمان ملل شبکه حقانی را مسئول بسیاری از حملات خونین افغانستان از جمله حمله بر هتل کانتیننتال و سفارت امریکا و مرکز نیروهای ISAF در کابل دانسته است. این گزارش که در سال 2014 نشر شده، شبکه حقانی را همچنان در همکاری با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی مسئول آدمربایی‌ها در افغانستان دانسته است. تحلیلگران بارها گفتند که طالبان در دور دوم حاکمیتشان از حمایت پاکستان و قطر برخوردار هستند و با مخالفت عربستان سعودی مواجه هستند که به باوری آنها این موضوعات طالبان را درگیر رقابت‌های داخلی و منطقه‌ای کرده است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. با آنکه در دور نخست حاکمیت طالبان بیشتر کرسی‌های کابینه به طالبان شاخه درانی‌ها اختصاص داده شده بود، اما در دور دوم حاکمیت طالبان کرسی‌های کابینه میان درانی‌ها و غلجایی‌ها تقسیم شدند. بر اساس تایید منابع نزدیک به طالبان، ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء، ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء، عبدالحکیم حقانی رئیس استرا محکمه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و محمد عیسی آخوند سرپرست پیشینی وزارت معادن و پترولیم و اکنون معین این وزارت از درانی ها هستند. اما سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، ملا محمد یعقوب مجاهی سرپرست وزارت دفاع، عبدالحق واسق سرپرست اداره امنیت ملی، محمد فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع، خلیل رحمانی حقانی سرپرست وزارت مهاجرین، ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و برق، حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزارت هوانوردی، شیر محمد عباس استانکزی معاون وزارت خارجه، نور محمد ساقیب سرپرست وزارت حج اوقاف، عبدالمنان عمری سرپرست وزارت فواید عامه و نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات و قبایل از غلجایی ها هستند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان چیدمان این فهرست را بر اساس دورانی و غلجایی بودن رد نکند. نشانه هایی از اختلاف نظر در سخنرانی ها و موضع‌گیری های رهبران و مقام های طالبان هم هویدا است. ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکراتی طالبان در قطر و معاون ریاست الوزرای حکومت کنونی طالبان و عباس استانکزی عضو هیئت مذاکراتی طالبان و معاون وزارت خارجه حکومت آنان از طرفداران ایجاد حکومت همه‌شمول و تأمین حق زنان و آموزش دختران به شمار می روند که بارها در سخنرانی ها و گفتگوهایشان با رسانه ها این موضوع را مطرح کردند. اما به دلیل مخالفت دیگر رهبران و مقام های طالبان تا به حال این موردها تحقق نیافتند. از سوی دیگر سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان و رهبر شبکه حقانی بارها خواستار تعامل اقتصادی و دیپلماتیک جهان با طالبان شده است و بارها در گفتگویش با برخی رسانه های خارجی گفته که مشکلی با آموزش دختران ندارد. اما ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تاریخ دهم سرطان در نشست بزرگ علما گفت که زیر بار خواسته های جامعه جهانی و کشورها نخواهد رفت، حتی اگر بالایشان بمبیاتوم استفاده کنند. وزارت معارف طالبان هم بارها گفته که موضوع بازدیدن مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم به تصمیم رهبرشان بستگی دارد. طالبان به تاریخ 15 آگوست با از هم پاشیدن نظام جمهوریت قدرت را برای بار دوم به دست گرفتند و چند روز بعد یک کابینه سرپرست بر ریاست ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند. با توجه به اظهارات افراد نزدیک به طالبان و آگاهان امور و عملکرد رهبران طالبان در دور دومی حاکمیتشان، به نظر می رسد که قدرت در بین رهبران یانان تقسیم شده و مانند دور نخست حاکمیت یانان، قدرت تنها در دست رهبری آنان نیست. همین اکنون ملا هیبت الله رهبر طالبان تنها در موردهای خاصی از کندهار اعلامیه و فرمان صادر می کند و تمرکز قدرت در کابل است و دیگر مقام های طالبان از جمله ملا محمد یعقوب سراج الدین حقانی و ملا عبدالغنی برادر در کارهای اجرایی حکومت طالبان دخیل هستند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم دانشیار هستم از کابل. پیام گذاشتم. یک سال از دست بودن در مکاتب برای ما دختران میگذرد. این یک سال که تحت حاکمیت طالبان بود یک سال تاریک. آرلی از کدام پیشرفت و ترقی در کشور بود؟ طالبان بیشتر از 20 اعلامیه در مورد زنان صادر کردند. جامعه را خیلی بر زنان تنگ ساختند. متاسفانه در این مدت کدام چراغ سبز بر ما نشان داده نشد. یک سال نابود شدن درس تعلیم دختران، جبران این خیلی مشکل است. بسیاری دختران با مشکلات روحی و روانی دچار شدند.
یک سال پیش در چند روزی که اصلا شوکی را که دیده بودیم سر حالت نمیمدیم. واقعا هیچ وقتی فراموش نمیکنم که تمام مردم به طرف میدان هوایی میرفتن، در حالت فرار بودن که از هر رایی شده است ما فرار بکنیم، چون باورشان بر این بود که ذهنیت طالب تغییر نکرده است و طالب 20 سال پیش است و مترام شد. در مکتب بسته شد، محدودیت هایی که سر راه دختر خانما و خانمای عزیز وضع شد و اصلا دختر خانما نمیتونن مکتب برن بالاتر از صنف ششم و کار رو خود از دست دادن. در 20 سال گذشته ما باور ما بر این بود که تلاشی که کردیم میتونیم لاقل جایگاه خود را برای جهانیان و برای مردم افغانستان، برای مردای افغانستان نشان بدیم. اما امروزه زنهای افغانستان با بود فراموشی سپرده شدیم.
سلام، احمد هستم از کابل. خواهش من از طالب این است، لطفاً خواهرای عزیز را مکتبایشون را باز کنید. شما حرف از دین میزنین ولی به هیچ کتابی نیامده است که درس خواهرها مشروع نیست و هیچ روایتی نیامده در این مورد. خواهشان دروغ نگوید. عرض دو، لطفاً به ریش و موی و لباس مردم غرض نگیرین. ما حیرانیم که چی مدل لباس بپوشیم، چرا که طالب به همه چیز کار داره و ما